با عرض سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاش به وقت افغانستان شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان با شما هستم. در یک ساعت دیگر که با رادیو آزادی هستید، برنامه مجله فرهنگی و سرود و سخن را به شما داریم. اما در آغاز سرویس خبری این ساعت. سرخط چند خبر. رئیس جمهور افغانستان با شماری از اعضای کابینه به ارگون پکتیکا رفته است. در ولایت لغمان امروز در نتیجه یک انفجار حداقل دو نفر کشته شدند و کارمندان گروه استرار در محل سقوط یک طیاره مالزیایی در شرق اوکراین جعبه سیاه دوم این طیاره را یافتند. تفصیل خبرها. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با شماره از اعضای کابینه و دیگر مقامهای بلندپایه دولتی به ارگون پکتیکا رفته است. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز گفت که حامد کرزی با اعضای خانواده‌های قربانیان حادثه روز سه‌شنبه در ارگون دیدار کرد. در این دیدار آقای کرزی به خانواده‌های قربانیان وعده کرده که به آنها زمین و پول نقد کمک خواهد شد. رئیس جمهور همچنان گفته است که بازار ارگون به زودی بازسازی می‌شود. یک روز پیش گروه از محافظان حامد کرزی که برای گرفتن تدابیر امنیتی با ارگون می رفتند، هدف حمله شورشیان قرار گرفتند که در نتیجه دو نفر آنها کشته و چهار تنشان زخمی شدند. روز سه شنبه در یک انفجار نیرومند در بازار ارگون ولایت پکتیکا ده ها نفر کشته شدند و بازار این شهر کاملا ویران شد. در ولایت لغمان امروز در نتیجه یک انفجار حداقل دو نفر کشته شده و 14 نفر دیگر زخم برداشتند. سرحدی زواک سخنگوی والی لغمان به رادیو آزادی گفت که این انفجار حوالی ساعت 9 صبح امروز در منطقه مندوی رخ داد. به گفته زواک، فردی که مواد انفجاری را توسط موتورسایکل از یک جا به جای دیگر انتقال می‌داد، در نتیجه این انفجار کشته شده است. آقای زواک مرگ یک غیر نظامی را نیز در این حادثه تایید کرد. 14 زخمی این رویداد به شفاخانه مرکزی ولایت لغمان منتقل شدند. تا حال مسئولیت انفجار را کسی به دوش نگرفته است. وزارت دفاع افغانستان تایید میکند که حملات شورشیان در این اواخر شدت گرفتند. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت طولانی شدن بحران انتخابات و نزدیک شدن زمان خروج سربازان خارجی از عوامل اصلی افزایش حملات شورشیانند.
از یک طرف انتقال قدرت سیاسی از طریق انتخابات صورت میگیره، از طرف دیگه قوای خارجی تا پایان 2014 افغانستان را ترک میکنند. اینا میخواهند که در چنین شرایطی از تمام ظرفیت و قابلیت خود استفاده کنند، بخصوص که اخیراً یک خلای سیاسی هم از لحاظ انتخابات و اینا ایجاد شد که اونا میخواستن از این تنش ها هم حد اعظم استفاده بکنن. عملیات وزیرستان هم بعد از اینکه آغاز شد همزمان جنگ ها به افغانستان شدت پیدا کرد.
تنها در چند روز اخیر ولایت های کابل، پکتیکا، هلمند، فاریاب، بادغیس و غور شاهد خشونت ها بودند. این در حالی است که وزارت دفاع می گوید از چندین حمله دیگر شورشیان در نقاط مختلف افغانستان جلوگیری شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. کارمندان گروه استرار در محل سقوط یک طیاره مالزیایی در شرق اوکراین جعبه سیاه دوم این طیاره را یافتند. بلک باکس یا جعبه سیاه که همه اطلاعات پیش از پرواز و جریان پرواز را ثبت می‌کند، می‌تواند در روشن شدن علت اصلی سقوط این طیاره کمک کند. جنگجویان جدایی طلب طرفدار روسیه که محل سقوط این طیاره را در کنترل دارند، گفتند جعبه سیاه نخست را دیروز یافته و به مسکو فرستادند. گروه نجات، ماموران پلیس و کارگران یک معدن زغال سنگ جعبه سیاه دوم را امروز پیدا کردند. در نتیجه سقوط این طیاره 298 مسافر و عمله پرواز کشته شدند. پراگندگی اجساد و پارچه های طیاره در مساحت 10 کیلومتر نشان می دهند که طیاره پیش از رسیدن به زمین پارچه پارچه شده است. جدایی طلبان طرفدار روسیه تعهد کردند که به بازرسان بین المللی اجازه ورود به محل سقوط طیاره را خواهند داد. در این حال باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در گفتگوهای تلفنی با پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین و مارک روته صدر اعظم هلند گفته است که شواهد نباید از محل سقوط طیاره دور ساخته شوند. همچنان مسکو و واشنگتن خواهان یک آتش‌بس فوری شدند تا زمینه برای تحقیقات شفاف درباره سقوط این طیاره فراهم شود. یک مشاور وزارت داخله اوکراین گفته است که این طیاره با استفاده از یک نوع راکت زمین به هوا سقوط داده شده است. از آغاز عملیات زمینی اسرائیل بر غزه تا حال 11 فلسطینی و یک عسکر اسرائیلی کشته شدند. مقام‌های اسرائیلی میگویند هدف این عملیات پایان دادن به حملات راکتی گروه حماس از غزه بر اسرائیل است. در اعلامیه اردوی اسرائیل آمده است که در برخوردهای امروز صبح همچنان دو سرباز اسرائیلی زخمی شدند. صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو دیروز به نیروهای اسرائیلی دستور داد تا عملیات زمینی را آغاز کنند. اردوی اسرائیل گفته است این تهاجم محدود بوده و تونل‌های را هدف قرار می‌دهد که شورشیان از آنها به خاک اسرائیل رخنه کرده و حملات را انجام می‌دهند. در این حال گروه حماس گفته است این عملیات عواقب وخیم خواهد داشت. وزیر خارجه آمریکا جان کری در یک گفتگوی تلفنی از صدر اعظم اسرائیل خواسته که نیروهای اسرائیلی در هنگام عملیات دقیق باشند. سرمنشی ملل متحد بان کی مون هم از اسرائیل خواسته است که در این عملیات از تهدید غیر نظامیان جلوگیری کند. در حملات 10 روز گذشته اسرائیل بر غزه بیش از 230 نفر کشته شدند. دیوید لیدینگتون وزیر حکومت بریتانیا در امور اتحادیه اروپا بازداشت یک فعال آذربایجانی را محکوم کرده است. یک محکمه در شهر گنجه آذربایجان حسن حسین لی را در 14 ماه جولای به 6 سال زندان محکوم کرد. او به جرم داشتن سلاح غیر قانونی به حبس محکوم شده است. و تیم ملی کرکت افغانستان همین حالا در بازی در مقابل زیمبابوه رقابت میکند. افغانستان تا به حال توانسته است در 24 اوور 3 بازیکن خود را از دست بدهد و 64 رنز بگیرد. تا حال بیشترین رنز را نورعلی زدران برای تیم افغانستان به دست آورده که توانسته است 33 رنز بگیرد. بازی در جریان امروز ادامه خواهد یافت و نتیجه نهایی آن را هم از رادیو آزادی بشنوید. پایان سرویس خبری این ساعت.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش باز هم با یک برنامه تازه تا حدود نیم ساعت دیگر با شما هستم. در این شمار از مجله آزادی بعد از اخبار فرهنگی داریم مکسی در مورد 100 شماره مجله فرهنگی آزادی، داستانی با عنوان تقلب نابینا، تئاتر هم در افغانستان فراموش شد، شعر فرستاده یک شنونده و اگر فرصت بود آهنگی نیز خواهیم داشت. اما نخست توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیبزاده.
تعمیر جدید آمریت رادیو تلویزیون ملی ولایت بغلان که به مصرف بیش از 15,600,000 افغانی ایمار گردیده، فاقد وسایل و تجهیزات تکنیکی پیشرفته می باشد. زبیح‌الله رئیس‌زاده آمر رادیو تلویزیون ملی ولایت بغلان با آژانس باختر گفت تعمیر جدید رادیو تلویزیون ملی مطابق تمامی معیارهای ساختمانی و نشراتی ایمار گردیده و در صفحات شمال و شمال شرق بی‌نظیر می باشد. اما متاسفانه در نتیجه عدم موجودیت وسایل و تجهیزات تکنیکی و عدم توجه هیئت رهبری ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی، سرمایه گذاری بیش از $300,000 آمریکایی در این تعمیر بیهوده خواهد بود. و یفزود تلویزیون محلی ولایت بغلان بار نخست در سال 1364 که ساحه 7 کیلومتر را تحت پوشش داشت به فعالیت آغاز نمود. سه‌شنبه گذشته سنگ تهداب یک مرکز آموزشی و فروش صنایع دستی برای زنان در ولایت بدخشان گذاشته شد. در این مرکز آموزش‌های حرفه‌ای، حقوقی و اقتصادی برای زنان داده می‌شود و همچنان زنان می‌توانند صنایع دستی خود را در این مرکز به فروش برسانند. زفنون ناطق رئیس امور زنان ولایت بدخشان با آژانس خبری باختر گفت که این مرکز در محوطه باغ زنانه شهر فیض‌آباد مرکز آن ولایت جهت ارائه خدمات آموزشی در بخش‌های حقوقی و اقتصادی و حرفه‌ای و همچنان یک مرکز فروش برای صنایع دستی زنان ساخته می شود. قرار است کار ساخت این مرکز تا یک سال دیگر تکمیل شود. اما مؤسسات ملی و بین المللی علاقمند سهمگیری در بازسازی بناهای تاریخی ولایت هرات می باشند. با گزارش آژانس خبری باختر، جولین لیسلی رئیس مؤسسه مشورتی میراث‌های فرهنگی افغان در صحبت با سید فضل‌الله وحیدی والی هرات گفته است، ولایت هرات یکی از جمله ولایت مهم و کلیدی افغانستان است که در آن آثار و بناهای مهم تاریخی موجود است. به همین منظور سهمگیری مؤسسات ملی و بین المللی در بازسازی آبدات تاریخی سبب خواهد شد تا از تخریب بیشتر این بناها جلوگیری شود. خانم لیسلی علاقمندی مؤسسات بین المللی به خاطر ترتیب منیجمنت پلان قلعه اختیارالدین را نیز ابراز داشت و اظهار امیدواری نمود تا با تدوین پلان زمینه به جذب بیشتر سیاحان و جهانگردان مساعد شود. ولایت هرات یکی از ولایات باستانی و تاریخی کشور می باشد که در آن نزدیک به 800 آبده تاریخی موجود است.
شنونده های محترم، این برنامه را که می شنوید 100مین شماره از برنامه مجله فرهنگی آزادی است که من فیض الله قرداش آن را تهیه می کنم. ببینید روزها و در پی آن ماها و سالها چگونه به سرعت می گذرند. اما گذشت روز به انسانی که به گردش ایام بها می دهد و می خواهد از هر لحظه آن استفاده اعظمی را ببرد، ارزش به خصوص خود را دارد. و این درست است که انسانها کار را به خاطر درآمد انجام می دهند و هر که مغایر آن سخن گوید تا حدودی گزافه گفته است، چون که همین بنده گناهکار اگر نمازی را هم ادا می کند در مقابل از خداوند عفو تقصیرات و آمرزش می نماید و در انتهای کلام لااقل سلامتی آخرت خود را خو طلب دارد. و اما آنهایی که برای خدا عملی را انجام می دهند و باری را از دوش کسی کم می نمایند در شرایط امروزی از نادره های دورانند. خلاصه نفس انسانی در بسا موارد شامل عمل انسانی می شود و در ظاهر منطق کلی این است که به اصطلاح مردم هر که را از بهر کاری ساختند نساختند و این انسان است که برای ارضای نفس خود آن را انتخاب می کند. اما آگاهان امور اجتماعی را عقیده بران است که هر که کار سپرده شده با او را به وجه احسن انجام دهد، او کارمند و کارگر خوب است که ای کاش چنین شود که نمی شود. و هر کار هین انجام نواقص و عیوب خود را هم دارد، بی عیب ذات اوست. مراد از این چند سطر این بود که در بیش از 100 هفته قبل که تهیه برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی را پذیرفتم، درست 100 شماره از این برنامه را آماده و به شنونده ها و علاقمندان تقدیم نموده ایم. و اگر ساده تر بگویم، این 100مین شماره مجله آزادی است که شما علاقمندان آن را می شنوید. جالب اینجاست که مثل هر کار دیگر برنامه مجله فرهنگی آزادی نیز هین نشر و پخش خود کمی و کاستی هایی را داشته که شماری از شنونده ها از ورای پیام های الکترونیکی، ایمیل ها و نامه ها آن را نقد و تا حدودی از رهنمایی های خود ما را مستفید نمودند. اما بودند شماری هم با توصیف ها و تعدادی هم با تندی الفاظ نوازش هم کردن. به نظر من این تنوع واکنش ها چنان ما را یاری رساند که حتی خود اهل نقد هم بیخبر از آن خواهند بود که ما تا چه اندازه به اصلاح کار پرداختیم. با ابراز خرسندی از این گونه شنونده ها که در این 100 هفته گاه گاهی یادی از ما کردن، باز هم این منت را برای ما بگذارن و کاستی های کاری را که خاصه همه انسان ها هست برای ما نیز اذهان نمایند که مایه خوشنودی می گردد. با امید این منت گذاری شما شنونده ها، باز هم همکاریتان را طلب داریم.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
از بیشتر از یک ماه می شود که یک کلمه، آن هم تقلب، با تکرار خود از رسانه ها و از زبان افراد مختلف ذهن نشین مردم افغانستان شده و هر یک از ستادهای انتخاباتی کاندید ریاست جمهوری افغانستان با صدای بلند این کلمه را با آب و تاب و آهنگهای مختلف تلفظ می کنند که اگر تقلب نمی شد تیم ما برنده بود و نامزد ما داخل کاخ ریاست جمهوری می شد. و این کلمه چنان سنگین وزن بوده که با مشکل می شود به بحث آن رسید و آن را تجزیه و تحلیل کرد که تقلب کار کدام جانب قضیه است و مقصر اصلی کیان، و در انتها کار به جایی کشید که عقل داخلیان ما قاصر و محتاج عدالت خارجیان شدیم. خیر، کار ما ماسوا از گزافگویی به آن مسئله است. اما همکارم خان محمد سین داستانی به زبان پشتو برایم فرستاده و خواهش نموده بعد از ترجمه به دری آن را به نشر برسانم که من هم چنین کردم. گوش می دهیم به این داستان با عنوان تقلب نابینا که به نظرم برگرفته از حکایت هایی از متون کهن شرق است. می گویند در زمانهای قدیم یک دهاتی خواست زنش را برای دید و بادید اقربا به شهر ببرد. بدین منظور مستنگ مرکب راهواری را بربست و آماده سواری ساخت. آواز داد: زن، مرکب آماده است، اگر به خود رسیده باشی ناوقت نشده حرکت کنیم. بی منزل آماده شد و لحظه ای بعد مرد دهاتی در عقب و زن سوار بر مرکب روانه شهر شدن. از قضا در راه مرد کوری در لب سرک ایستاده بود تا کسی دست او را گرفته او را همراه با خود به شهر ببرد. مرد نابینا زمانی که صدای قدمهای مرکب و مرد دهاتی را شنید با صدای بلند آواز داد: آهای رهروانی که به سوی شهر می روید، من از دو چشم کور هستم، ثوابتان می شود، مرا نیز با خود ببرید. در همین حال زن مرد دهاتی به شوهرش گفت: او بال می شود، کور بوده، من جوان هستم، پیاده هم می توانم راه بروم. اگر این مرد نابینا را سوار بر مرکب نماییم و خود پیاده رویم چه مشکل پیش می آید؟ شوهرش گفت: او زن، ساده نشو، با کدام جنجال گرفتار می شویم؟ اما زن اصرار می کرد و می گفت: از این مردی که از دو چشم کور باشد چه جنجالی آید حال ما خواهد شد؟ خلاصه با اصرار مکرر زن، مرد نابینا را سوار برخر نمودند و زن و شوهر هر دو از عقب با پای پیاده روان شدند. هی میدان و تی میدان، زمانی که هر سه به شهر رسیدن، زن و شوهر به مرد نابینا گفتن: برادر، به شهر رسیدیم، حالا از خر پیاده شوید، ما به سوی دیگر می رویم. اما مرد نابینا در حالی که هیچ اراده پایین شدن از مرکب را نداشت با صدای بلند گفت: های مردم، به دادم برسید، به من کمک کنید، این مرد ظالم می خواهد هم زن و هم مرکب مرا به زور از من بگیرد. من از دو چشم کور استم، توان مقابله با این مرد را ندارم. چند نفسی نگذشته بود که مردم روی بازار جمع شدن و هر یک به مذمت مرد دهاتی پرداختن که چه انسانهای ظالم و خدا ناترس پیدا شدن. زمانه آخر شده است، در روز روشن به مال و عیال یک مرد کور ادعای مالکیت دارند. سر و صداها تا زمانی اوج گرفت که اساس یا سربازان امنیت شهر داخل ماجرا شدند و اما حل معما نتوانستند و ناگزیر هر سه را با مرکب نزد قاضی شهر بردند. در مسیر را هر قدر مرد دهاتی به آدم نابینا می گفت ای ناانصاف، ما با تو نیکی کردیم، خود با پای پیاده و تو را سواره به شهر آوردیم، آیا تو ترسی از خدا نداری؟ اما این سخنان اصلا به گوش مرد نابینا نرفت تا اینکه موقع تحقیق فرا رسید و هر کدام ادعای خود را به قاضی ابراز نمودند. و اما کور با استفاده از معلولیت خود چنان به تضرع نشست که قاضی در قضاوت خود متردد شد و تحقیق را به روز دیگر موکول نمود و در همین اثنا امر کرد که هر سه را در سه اتاق جداگانه توقیف نمایند. شب فرا رسید. قاضی که در ارزیابی قضیه مشکوک شده بود، اولا از عقب دروازه اتاقی که زن توقیف بود گوش فرا داد که زن با گریه و زاری نزد خود می گفت: خداوندا، از تو مدد می خواهم، به این کور دروغگو انصاف بده و مرا و مرکبم را از او نجات ده. و از عقب دروازه مرد دیاتیم همچو عذر و زاری به گوش می رسید و می گفت: خدایا، دعایم را مستجاب نما، زنم و اولاغم را از شر این شیطان کور نجات بده. و اما زمانی که قاضی به عقب دروازه شخص نابینا گوش فرا داد، این جملات را شنید که می گفت: یک بار اگر این تقلب کاری بیفتد، یا زن را صاحب می شوم یا مرکب را. می دانید اروپا که بعد از یونان از نخستین جایگاه های تئاتر و تمثیل و ایجاد نمایشنامه در جهان است، علی‌رغم انکشاف تکنولوژی در عرصه سینما و کامپیوتر و اینترنت، تا امروز سنت دیرینه تمثیل در تئاتر را ترک نکرده و هنوز به تئاتر می روند و نمایشنامه ها را به طور زنده و لایف از نزدیک می بینند. و در شمار مکاتب و اکادمی های هنری غرب نه تنها کاهشی به میان نیامده، بلکه روز تا روز با معیارهای تکنولوژی جدید گسترش نیز می‌یابد. و اما در کشور ما که زمانی فقط تئاتر و دیدن نمایشنامه ها مایه دلخوشی مردم علیه زورگویی های جباران بود، امروزه به کلی و به طور قطع از بین رفته است. خواستیم مروری به سیر تکاملی و بالاخره اضمحلال تئاتر و هنر تمثیل داشته باشیم که این همه تئاتر و تمثیلگاه ها را کیها و چگونه اجرا می کردن. در ارائه این مطلب همکارم جاوید فیضی با شماست.
با گمان اغلب اولین درامایی که در تپه پغمان برای استیج آمد، نمایشنامه فتح اندلس بوده است. نمایشنامه جاوا که شاید از ترجمه های محمود درزی باشد، در سال 1307 در جشن سالگرد استقلال افغانستان در سراج العمارت جلال آباد به نمایش گذاشته شد. نمایش دیگر به سرپرستی علی افندی در سال 1302 بود. نمایشنامه ازدواج اجباری اثر مولیر در سال 1306 در قصر استور وزارت خارجه به نمایش گذاشته شد. در همین سالها یک تعداد درامه های کمدی و تراژدی در سینمای بهار، سینمای کابل و جاهای دیگر به نمایش گذاشته شد. به نوشته خانقا سرور، در دوره امیر حبیب الله کلکانی درامه فتح اندلس یک بار دیگر در جشن استقلال در سال 1308 در قصر استور نمایش داده شد. در شماره 82 جریده زرنگار نوشته شده بود که در نمایشات آن زمان اکثراً چهره های سرشناس اشتراک داشتند که بعداً به مقام های وزارت رسیدند، مانند علی محمد خان، فیض محمد خان زکریا وزیر معارف، محمد کبیر لودین وزیر فواید عامه، سید عبدالله وزیر عدلیه، حافظ کوهگدای منشی خاص ظاهرشاه، محمد سرور گویا اعتمادی، ضیا همایون، محمد حسین ضیایی، احمدشاه، عبدالجبار رسام، آصف مائل رئیس مستقل مطبوعات و دیگران که اکثرا از چهره‌های سیاسی، فرهنگی، آموزشی و ملی بودند، نقش آفرینی می‌کردند و از اثر همکاری آنان تئاتر نوپا در جامعه را باز نموده و درامه‌های چون وظیفه اولاد وطن چیست که جنبه آموزشی داشتند در لیسه غازی نمایش داده شدند. تئاتر هرات به کوشش استاد صلاح الدین سلجوقی در سال 1300 در ولایت هرات اساس گذاشته شد. تئاتر پوهنننداره در سال 1322 به فعالیت آغاز نمود که در آن به نوشته خانقا سرور هنرپیشگان چون استاد برشنا، استاد رشید لطیفی، عبدالرحمن بینا، غلام علی امید، استاد رشید جلیا، استاد بیست، اکبر نادم، استاد رفیق صادق و دیگران نقش داشتند. نمایشات سرکس در افغانستان اولین بار توسط شخص به نام استاد عمرزاق بخارایی که پس از حمله روسها بر بخارا به افغانستان مهاجر شده بود به مردم معرفی شد. تئاتر روح روزنه که به نام صحنه بلدیه نزد مردم شهرت داشت در عقب خندق حمام مندوی و در جاده مندوی آن زمان ساخته شد. چند بعد نام این تئاتر به شهر ننداره و سپس به کابل ننداره مسما شد. مرستون ننداره این تئاتر به ابتکار استاد رشید لطیفی در چوکات مرستون دایر گردید. تئاتر پروان در لیسه نعمان به فعالیت آغاز نمود که طور مسلسل هر دو هفته یک درامه در صحن لیسه نمایش داده می شد. تئاتر پلخمری به گفته غلام ربانی بغلانی اواخر سال 1337 خورشیدی عظیم فائز با چند تن از همکارانشان به پلخمری آمده برای نخستین بار درامه های کمدی و انتباهی را در سینمای پلخمری نمایش دادند. تئاتر زینب ننداره با پاس خدمات رئیس اسبق آن مؤسسه نسوان خانم زینب عنایت سراج سینمای مؤسسه نسوان به نام زینب ننداره مسما گردیده و نمایشات تئاتری به طور منظم در برنامه های آن سینما علاوه گردید. استاد فضل احمد نینواز در امور موسیقی سید مقدس نگاه به صفت نویسنده دایرکتر با زینب ننداره همکاری داشتند. تئاتر لشکری در سال 1337 یا 1338 هجری در کلوب عسکری تدوین یافت. اکثر هنرپیشگان این تئاتر را سربازان تشکیل می‌داد، ولی از میان این تئاتر بعداً هنرپیشگان چون عزیزالله هدف، فتاح روشنگر، رابعه مستمندی، خانقا سرور و دیگران تبارز کردند. مؤسسه هنری تئاتر این مؤسسه هنری تئاتر در جاده نادرپشتون تأسیس شد که در آن هنرمندان چون ظاهر هویدا، رحیم جهانی، احسان عتیل، محمد احراری، ملیحه احراری، زرغونه آرام و دیگران شامل شدند. یک استاد آمریکایی به نام فریمن و استاد فرخ افندی در آن تئاتر تدریس می نمودند. تئاتر کودک در دهه 40 خورشیدی سردار محمد امین درامه بزک چینی را برای اطفال که خودش نوشته و ماسک های ایوانات را خودش ساخته بود به اشتراک پسرش بلال روی صحنه آورد. در این آمان در مراکز فرهنگی ایالات متحده، فرانسه و آلمان در کابل تئاترهای به فعالیت آغاز نمود و شمار زیادی از هنرمندان را آموزش می داد. افغان ننداره پس از آن که موسی شفیق صدر اعظم وقت نمایشنامه کچری قرود را که در آن مزیده سرور، حبیبه اسکر و سید مقدس نگار نقش های اول را داشتند در کابل ننداره مشاهده کرد، پروژه مؤسسه جدید به نام افغان ننداره را منظور کرد تا در آن نمایشات تئاتری و غیر تئاتری زیر یک سقف به فعالیت بیایند. اینها نمونه های از سرگذشت پر از شکست تئاتر بود. اکنون تئاتر افغانستان در وضعیت قرار دارد که مهد تربیت و کانون پرورش هنرپیشگان یعنی کابل ننداره هنوز در خاکستر جنگ نشسته. در باغ عمومی پغمان اصلا از نمایشات تئاتر نمیتوان حرف به میان آورد و سایه افراطیت به تدریج تئاتر این پناهگاه هنرمندان و ممثلین را که زمان با چی شور خنده بر لبهای مردم ستمدیده افغانستان می آوردند از بین برد و امروز به اصطلاح مردم حتی حرف تی از تئاتر باقی نمانده و تئاتر که شماره از نابسامانی، رشوه‌ستانی و انواع فسادهای اجتماعی را به نقد می گرفت و دست کارمندان دولت را تا حدود از ایجاد همچو وضعیت‌ها کوتاه می ساخت. و اما امروز که آزادی بیان نعره گسترده خود را سر داده و تکنولوژی مدرنی در عقب او ایستاده، احد من الناس از تئاتر نام نمی برد. وزارت اطلاعات و فرهنگ و مسئولین و مشورت دهندگان این نهاد در ماه‌ها و سال‌ها از تئاتر و نمایشنامه و از آن همه بیش از 25 تئاتر و سایر جایگاه‌های نمایشی نام نمی برند. چی رسد به این که از هنرمندان مسکین عیادت و احوال پرسی نمایند. خلاصه به قول پدر تئاتر افغانستان مرحوم استاد بیست،